ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در 15 دقیقه پیش رو باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه خواستار افشای نام آمران قتل جمال خاشقچی شد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره تحولات مربوط به FATF جلسه غیرعلنی برگزار کرد. و دادستان تهران میگوید 53 متهم ارضی در 10 روز گذشته بازداشت شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنرانی درباره پرونده جمال خاشقچی، قتل این روزنامه‌نگار منتقد سعودی را برنامه ریزی شده و نه اتفاقی توصیف کرد. رئیس جمهوری ترکیه خواستار پاسخگویی به این دو پرسش شد که چه کسی دستور قتل آقای خاشقچی را صادر کرده است و جسد او کجاست. به گفته آقای اردوغان، یک روز پیش از به گفته او جنایت ترور خاشقچی، دوربین های کنسولگری عربستان سعودی از کار افتاده بودند و دو گروه به ترکیه وارد شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارش هانا کاویانی بشنوید.
رجب طیب اردوغان گفته بود قرار است حقیقت اوریان را به گوش افکار عمومی برساند. اما پس از آنکه روز سه‌شنبه در پارلمان ترکیه حاضر شد و سخنرانی خود را ایراد کرد و بخشی از آن را به موضوع قتل جمال خاشقچی اختصاص داد، آنطور که انتظار می رفت وارد جزئیات این رخداد نشد. مجموع اظهارات رئیس جمهوری ترکیه بیشتر آن اطلاعاتی بود که پیش از این به رسانه‌ها درس کرده بود، از ورود تیمی 15 یا 18 نفره به ترکیه برای انجام این قتل تا نحوه تلاش برای ردگم کردن با استفاده از یک بدل برای خاشقچی. شاید تنها نکته تازه درآوردن هارد دیسک دوربین‌های کنسولگری توسط تیم پیش از ورود خاشقچی به آن ساختمان بود. اما اهمیت این سخنرانی در این بود که بسیاری از اطلاعاتی که در 21 روز گذشته رسانه‌ها به نقل از مقام‌های بدون نام منتشر کرده بودند، توسط عالی‌ترین مقام حکومت ترکیه تایید شد. رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود سوال‌هایی را مطرح کرد که به گفته او بدون یافتن پاسخ برای آنها بستن این پرونده ممکن نیست. او با زیر سوال بردن روایت عربستان سعودی از این رخداد که کشته شدن خاشقچی را یک اتفاق از پیش برنامه ریزی نشده توصیف می کند، گفت چرا تیمی که از عربستان به ترکیه رفته از اساس تشکیل شده بود و چه کسی به آنها دستور رفتن به استانبول را داده بود؟ رئیس جمهوری ترکیه همچنین میپرسد که چرا درهای کنسولگری از همان ابتدا برای تحقیق گشوده نشد؟ اظهارات ضد و نقیض مطرح شد و دو هفته طول کشید تا مقام‌های سعودی در این زمینه همکاری کنند.
öldürüldü resmen kabul edilen bir kişinin cesedi niçin hala
چرا جسد کسی که به صورت رسمی گفته شده که کشته شده هنوز پیدا نشده؟ اگر اظهارات یک مقام که گفته جسد به یک همدست محلی داده شده درسته، من میپرسم این همدست چه کسی است؟
şimdi soruyorum bu yerli işbirlikçi kimdir؟
رجب طیب اردوغان در جریان سخنرانی خود چندین بار به گفتگوهایش با پادشاه عربستان سعودی اشاره کرد.
شخصاً خادم الحرمین الشریف،
من شخصا شکی در خلوص نیت خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز ندارم، اما از طرف دیگه این خیلی مهمه که چنین تحقیقات حساسی درباره قتلی که انجام شده توسط یک هیئت بی‌طرف و عادل انجام بشه که درباره روابط اونها شکی وجود نداشته باشه.
در سه هفته اخیر بارها رسانه‌ها و ناظران انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نشانه رفتند که گفته می‌شود افراد بسیار نزدیک به او در ماجرای قتل جمال خاشقچی 59 ساله دست داشتند. آقای اردوغان در جریان سخنرانی خود نامی از ولیعهد عربستان نبرد، اما یک محور اصلی اظهارات او موضوع محاکمه همه کسانی بود که در این موضوع دست داشتند، از بالاترین تا پایین‌ترین مقام.
این که برخی اعضای دستگاه امنیتی برای این مسئله مقصر شناخته بشن، نه ما و نه جامعه بین المللی رو راضی نخواهد کرد. وجدان بشری زمانی راضی میشه که همه مسئولان شناخته بشن، چه اونها که دستور دادن و چه اونها که این موضوع رو عملی کردن.
رجب طیب اردوغان خطاب به پادشاه عربستان سعودی از او خواست چون این قتل به گفته او سیاسی در استانبول رخ داده، محاکمه افراد مرتبط با آن هم در همین شهر برگزار شود. سخنرانی آقای اردوغان در حالی روز سه‌شنبه انجام شد که ساعتی پیشتر رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ از ناراضی بودن خود از روایت عربستان از این اتفاق سخن گفته بود و رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جینا هسپل را راهی ترکیه کرد تا در این زمینه با مقام‌های امنیتی ترکیه رایزنی کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در خصوص صحبت‌های امروز رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در خصوص مرگ جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی. آقای اردوغان خواستار افشای نام عامران قتل جمال خاشقچی شده و همونطوری که در گزارش هم اشاره شد، رئیس CIA برای بررسی پرونده مرگ آقای خاشقچی به ترکیه سفر کرده. ادامه میدیم خبرها رو با خبری از ایران. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه درباره آخرین تحولات الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم نشست غیرعلنی برگزار کرد. در این نشست غیرعلنی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عباس عراقچی معاون سیاسی او گزارشی از آخرین مسائل مربوط به الحاق ایران می‌بخشید به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFD و همچنین اجلاس اخیر FATF ارائه کردند. احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره محتوای این جلسه غیرعلنی میگوید محمد جواد ظریف خواسته تا هر چه زودتر تکلیف FATF معلوم شود. گروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه گذشته تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را برای 4 ماه دیگر تمدید کرد و در عین حال از ایران خواست هر چه سریعتر اصلاحات مورد نظر را انجام دهد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از دستگیری 53 متهم ارضی در 10 روز گذشته خبر داد. به گفته آقای دولت آبادی بازداشت این افراد با هماهنگی میان بانک مرکزی، دادستانی تهران، وزارت کشور و پلیس انجام شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران تاکید کرد خرید و فروش ارز در معابر ممنوع اعلام شد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی در چند سال اخیر 10 میلیارد دلار از سوی بانک ها به افراد و شرکت های تجاری پرداخت شده، اما موارد زیادی از آن به سیستم بانکی باز نگشته است. دادستان تهران جزئیات بیشتری از افراد یا شرکت هایی که این تعهدات ارزی را انجام نداده اند اعلام نکرد. در ماه های اخیر و با برهم خوردن سامان بازار ارز، گزارش‌های بسیاری از سوء استفاده و فسادهای مالی ناشی از اختلاف قیمت ارز دولتی و قیمت در بازار آزاد منتشر شده است. عبدالرضا داوری مدیر مسئول مجله بررسی‌های اقتصادی و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران از قتل فرشید حکی مشاور علمی این نشریه خبر داد و تأکید کرد که از دلایل و انگیزه‌های این قتل اطلاعی در دست نیست. با وجود آنکه گزارش‌های اولیه حاکی از وجود ضربات چاقو روی بدن این فرد بود، ولی خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه نوشت که با توجه به شواهد، دلایل و مستندات به دست آمده، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفا رد می شود و اکنون مشخص شد که او شخصاً به زندگیش پایان داده است. شاهین بشیری در گفتگویی که با اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا که کمپینی هم با فرشید حکی داشته، ابتدا از تناقض‌ها در مورد گزارش‌های مرگ آقای حکی پرسیده. اعظم بهرامی در ایتالیا:
وقتی که سایت تسنیم این موضوع رو منتشر کرد و عملا خودسوزی اعلام کرد، استناد کرد به یه خبری که توسط پزشکان تهران منتشر شده و زمان خیلی کمی بعد از اون سایت میزان که یه سایت در واقع رسمی قوه قضاییه است، گزارش پزشکانونی رو تکذیب کرد. وقتی که روزنامه تسنیم این خبر رو منتشر کرد، از قول پزشکانونی نوشته بود که خانواده آقای حکی اعلام کرده بودن که ایشون مشکلات خانوادگی و مشکلات اقتصادی داشتن و چند دفعه در مورد موضوع خودکشی صحبت کرده بودن، در حالی که خیلی واضح میتونیم ما به این ارجاع بدیم که به هر حال این اصلا خارج از تکلیف و وظایف پزشک‌قانونیه و اصولا نمیتونه یه همچین موضوعی رو مطرح بکنه. اون فقط قاعدتا باید شواهد رو بنویسه و اعلام بکنه. خب این خودش به نظر من یه تناقض‌گویی آشکار بود، کما اینکه منبع موثق‌تری مثل میزان که در واقع سایت رسمی قوه قضاییه هم اعلام کرد که اصلا همچین چیزی تکذیب شده و پزشک‌قانونی در این حوزه امضایش رو تکذیب کرده. و من فکر می‌کنم که به هر حال ما برای این موضوع، این که چرا این تناقض‌ها وجود داره، باید بگیم که تو حوزه‌های امنیتی معمولاً اطلاعات به شکل قطعه‌شکنی منتشر میشن و مسئله جدی دیگه اینه که ما خب به هر حال رسانه آزادی در داخل ایران نداریم که بتونه امکان اینو داشته باشه که دسترسی سریع به اخبار رو امکان پذیر بکنه برای شهروندا، و این خب توی مسائل جدی از این قبیل خودش نشون میده. کما اینکه ما تو حوزه‌های بقیه فعالین محیط زیستم که براشون مشکلات قضایی پیش آمده بود یا فعالای اجتماعی مدنی هم همین موارد رو داشتیم که اطلاعات خیلی هر بعد 6 ماه 5 ماه توسط وکیل یا خانواده‌شون منتشر شده، به خاطر اینکه خبرگزاری یا دسترسی نداشتن یا عملاً غیر ممکن بوده براشون پوشش خبری توی این موزه.
همونطور که میدونین آقای حکی فعالیت‌های محیط زیستی داشت، یعنی عضو کمپین حمایت از زاگرس مهربان یا همون صدای پای آب بود و همینطور از کودکان کار و خیابان، زنان تنفروش، کارتون خواب‌ها و زندانیان سیاسی هم دفاع می‌کرد. به نظر شما اگر دلیلی برای قتل احتمالی ایشون وجود داشته باشه، من میگم قتل احتمالی به دلیل اینکه به هر حال هنوز واقعا مشخص نیست و ما تا وقتی که مشخص نباشه نمیتونیم قاطعانه بگیم قتل، به نظر شما کدوم یکی از این فعالیت‌ها میتونه سببش باشه؟
آقای حکی نامه سرگشاده داشتن توی دوره آخر مسئولیت خانم ابتکار توی سازمان محیط زیست، خطاب به ایشون نوشته بودن در مورد آلودگی‌های محیط زیستی مجموعه عسلویه و خودشون هم اونجا اعلام کرده بودن که به هر حال ما باید به عنوان فعالین جنبش‌های مدنی و تحصیل کرده در حوزه اقتصاد و سیاست باید مجبور بکنیم مسئولین رو به پاسخگویی. برای اولین بار یا شاید از معدود افرادی بود که ایشون خیلی سریع نظرش رو در مورد ارتباط معنادار بین سیاست، اقتصاد و محیط زیست اعلام کرده بود و حتی ارجاع داده بود به فعالین حزبای سبز در اروپا که به هر حال دغدغه اصلیشون حوزه محیط زیست. علاوه بر اون، همونجوری که شما هم اشاره کردین، در یه نامه سرگشادی فعالین مدنی برای اعتراض به مرگ کولبران هم آقای حکی خیلی پیگیر بودن و اونجا هم در موردش نظر دادن و جزء امضا کننده های نامه بودن. حتی در مورد همونجوری که فعالیتاشون در مورد کودکان کار و اون ویدئوی معروفی که منتشر شد در مورد نظرشون در مورد زنان در کارتون خواب و تنفروش هم ایشون جزء امضا کننده های نامه سرگشادی معترض به طرح عقیم سازی بی خانمان ها بودن و در نهایت هم یه نامه حمایتی که تعداد خیلی کمی هم رو امضا کردن در داخل ایران داشتن از زندانیان سیاسی مثل آقای آرش صادقی. و من فکر میکنم که به هر حال مجموعه این فعالیت ها و علاوه بر اون امکانی که ممکنه افرادی از این قبیل داشته باشن برای تشکیل کلونی، برای تشکیل یک نهاد قانونی، برای اینکه میدونید که مؤسسه پیشدادان عدالت و حقوق ایرانیان سند رسمی داشت و با مجوز رسمی وزارت کشور فعالیت میکرد، به خاطر همین من فکر میکنم که این بیم همیشه وجود داره که کسایی که میتونن نقطه اثر باشن، افرادی رو گرد هم بیارن و در مورد اندیشه شون با اطلاعات دانشگاهی صحبت بکنن، اینا همه میتونه یک فردی رو که فعال در فضای بسته و ایزوله شده ایران مورد خطر قرار بده و کما اینکه ممکنه اطلاعات دقیقی هم داشتن در حوزه فعالیتاشون، مثلا تو حوزه اطلاعات اقتصادی سیاسی که احساس خطر کرده سیستم یا تلاشی شده برای حذف ایشون.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست در ایتالیا، که هم کمپینی فرشید حکی بوده. عبدالرضا داوری مدیر مسئول مجله بررسی‌های اقتصادی و مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری پیشین ایران محمود احمدی نژاد از قتل آقای حکی برای اولین بار خبر داد. آقای حکی مشاور علمی نشریه بررسی‌های اقتصادی بوده و تاکید کرده که از دلایل و انگیزه‌های این قتل هم اطلاعی در دست نیست، هرچند که خبرگزاری تسنیم گفته که با توجه به شواهد و دلایل و مستنداتی که به دست اومده، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت آقای حکی رد شده و اکنون مشخص شده که آقای حکی شخصاً به زندگیش پایان داده. این روایت البته خبرگزاری تسنیمه که متفاوت با روایت مدیر مسئول مجله بررسی‌های اقتصادی. اما یک خبر دیگر هم هست که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته در چند روز گذشته 3 تیم به گفته او تروریستی در استان خوزستان شناسایی و منهدم شدند. به گفته وزیر اطلاعات ایران، دستگیر شدگان بنابر اعترافشان قصد داشتند در ایام اربعین در میان زائران و شرکت کنندگان در این مراسم عملیات انتحاری انجام دهند. با این خبر پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی. اگر درباره این بخش خبری و سایر بخش های خبری نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو به شناسه ما در تلگرام @فرداگرام بسپارید تا به تناوب از اون استفاده کنیم.